صبحانه با خبر امروز. مخالفت رئیس مجلس ایران با انتقال اطلاعات هسته‌ای ضبط شده به آژانس. کمیسیون امنیت ملی میگوید از روند مذاکرات وین راضی نیست. گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری به صنایع مختلف ایران. دامدارها میگویند شیر از کاه و علوفه ارزان‌تر است. ادعای وزیر بهداشت و فرمانده سپاه درباره آمادگی ایران برای اهدای واکسن کرونا به سایر کشورها همزمان با تداوم ضعف شدید واکسیناسیون و افزایش دوباره ابتلا به کووید 19 در ایران. و بی‌اعتمادی تهیه کنندگان سینمای ایران به سیاست‌های تشویقی تازه. سینمای جهان اما پس از خوابی یک ساله آرام آرام به شرایط عادی باز می‌گردد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. در روزهایی که گروهی از دیپلمات‌های ایرانی و غیر ایرانی درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام در دور هفتم ابراز امیدواری می‌کردند، مجلس ایران با رو کردن برگه‌های تازه کلاف سردرگم پرونده هسته‌ای ایران را با گره‌های تازه روبرو کرد. در حالی که دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تبعات تمدید نشدن توافق موقت تهران با سازمان تحت امرش ابراز نگرانی کرده بود، محمد باقر قالیباف رسماً از مخالفت ایران با انتقال اطلاعات هسته‌ای ضبط شده در تأسیسات اتمی به این نهاد نظارتی خبر داد. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها از مخالفت و نارضایتی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از روند مذاکرات وین حکایت دارند، موضوعی که می‌تواند کار را برای مذاکره کنندگان ایرانی به مراتب سخت‌تر کند. در شرایطی که کمتر از دو ماه دیگر قوه مقننه هم در اختیار جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت، آیا هنوز می‌توان به حصول توافقی برای احیای برجام امیدوار بود؟ آیا اصولگرایان جمهوری اسلامی اساساً علاقه‌ای به حفظ برجام دارند؟ گزارشی از نازافرین میرزا خلیلی ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
تهران میگوید که تصاویر ویدئویی گرفته شده از تأسیسات هسته‌ایش را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل نمی‌دهد.
گزارش شفاف و دقیق.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دیروز گفت که با انقضای توافق موقت با آژانس این تصاویر و داده‌ها در اختیار ایران باقی خواهد ماند. توافق موقت تهران و آژانس پنجشنبه گذشته به پایان رسید. در روزهای اخیر رافائل گروسی دبیرکل آژانس بارها درباره جلوگیری از بازرسی‌های گسترده و سرزده بازرسان از تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده بود. اعلام این تصمیم از سوی تهران می‌تواند روند مذاکره‌های احیای برجام را هم پیچیده‌تر کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا جمعه گذشته گفته بود که عدم تمدید توافق ایران و آژانس بسیار نگران کننده است و در صورت ادامه نقض تعهدات برجام توسط تهران بازگشت به این توافق دشوار خواهد شد.
اگر ایران به چرخش سانتریفیوژهای پیچیده‌تر در درجات بالاتر ادامه دهد، اگر جنبه‌های دیگری از برنامه خود را که در برجام ممنوع شده دنبال کند، به جایی می‌رسیم که بله، بازگشت به استانداردهای تعیین شده در توافق هسته‌ای بسیار دشوار خواهد بود.
Return back to the standards set by the JCPOA.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم در توییتی گفته بود که ادامه همکاری‌های تهران در زمینه پروتکل الحاقی می‌تواند بر مذاکره‌ها تأثیر مثبت بگذارد. اما حالا همونطور که مدیر کل آژانس هشدار داده بود، جهان با یک سیاه‌چاله اطلاعاتی درباره برنامه اتمی ایران روبرو شده. ادامه غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته توسط ایران از حدود 3 سال پیش به این طرف که در تلافی خروج واشنگتن از برجام به شکل تدریجی آغاز شد، این کشور را به دستیابی به مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر کرده. حالا محمد باقر قالیباف هشدار داده که اگر آمریکا تحریم‌های ایران را لغو نکند، ایران دوربین‌های نصب شده توسط آژانس در تأسیسات هسته‌ای این کشور را هم خاموش خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، در هفته‌های گذشته در واکنش به گزارش این بازوی نظارتی سازمان ملل، آن را به سیاسی کاری متهم کرده و هشدار داده بود که این گزارش بر همکاری‌های آتی تهران با آژانس تأثیر خواهد گذاشت. رافائل گروسی در بخشی از گزارش خود از درصد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران انتقاد کرده بود و آن را مشابه با کشورهای تولیدکننده سلاح هسته‌ای دانسته بود.
شدد المجلس الوزاری
با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران، شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی از مذاکره کنندگان در وین خواستند که موضوع نظارت‌های گسترده‌تر آژانس بر تأسیسات هسته‌ای ایران را در گفتگوهای احیای برجام مطرح کنند. این در حالی است که موضوع رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و در مقابل بازگشت ایران به تعهداتش در برجام در وین گره خورده.
موضوعاتی که کماکان مورد اختلاف هست رو
به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، دیگر بر سر همه موارد مذاکره شده و حالا نوبت طرفای مقابل است که تصمیمات سیاسی خود را بگیرند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی گمانه‌زنی‌ها که یکی از دشوار شدن روند احیای برجام در صورت انتخاب رئیس جمهوری از جناح تندرو بود. حالا آنطور که به نظر می‌رسد، در آستانه دور تازه نشست‌ها، رویکرد جناحی که تا کمتر از 2 ماه دیگر همه نهادهای قدرت در ایران را در اختیار خواهد داشت، تنها پایان دادن به گفتگوهاست، حتی اگر به نتیجه‌ای هم نرسیده باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کامبیز غفوری در کنار ما، تحلیلگر روابط بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، جمهوری اسلامی گفته که الزامی برای تمدید تفاهم با آژانس اتمی نداره و رئیس مجلس هم گفته اطلاعات ضبط شده هسته‌ای هیچ وقت به آژانس داده نمیشه. این عدم همکاری چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی در پی میتونه داشته باشه؟
این باعث نگرانی جدی آژانس و جامعه بین الملل میشه به خاطر نوع راستی آزمایی که بعد از برجام قرار بود برنامه های اتمی ایران داشته باشه. ببینید، کشورهایی که عضو NPT هستن یک سری الزاماتی دارند برای اعطای دسترسی به بازرسان آژانس. اونهایی که پروتکل الحاقی رو تصویب کردن دارن اجرا میکنن، الزاماتشون بیشتره، بازرسی های سرزده رو اجازه میدن و موارد مانند این. جمهوری اسلامی داشت پروتکل الحاقی رو اجرا میکرد، یک سری اجازه دسترسی به سرزده به بازرسان میداد، علاوه بر اون سطح دسترسی های فراتر از پروتکل الحاقی هم داده بود. بازرسان میتونستن زمانی هم که حضور ندارن در سایت های هسته‌ای فعالیت ها رو ببینند و رصد کنند. خب الان این دسترسی قطع شده، نظارت 24 ساعت از طریق دوربین ها نیست. قرار بود اینها رو ضبط بکنه، اون توافق 3 ماه اولی قرار بود اینها ضبط بشن. اگر در وین به توافق سیاسی رسیدن، تحویل آژانس بشه، تهدید کرده بودن وگرنه حذف بکنن. نگرانی کجاست؟ نگرانی این است که الان اگر این تصاویر از بین برده بشه یا تحویل آژانس نشه، هرگز نمیتونه راستی آزمایی کنه که به واقع چقدر از اورانیوم ذخیره شده، غنی شده 60% برای مثال در اختیار جمهوری اسلامی از چقدر انبار کرده و ممکنه شک هم بکنه که میزانی از این اورانیوم رفته به جای دیگری. همین نگرانی هایی که بعد از سال 2003 به وجود اومد الان دارن دنبالش میکنن، به خاطر اینکه یک سری از مواد هسته‌ای پیدا شده بود در بعضی از سایت‌ها که سرمنشأ اون معلوم نبوده. الان ایران آژانس نگران است چون اتفاقی بیفته نتونه راستی آزمایی کنه، ندونه که چقدر اورانیوم غنی میشه از نظر وزنی و با چه غلظتی، و این از چشم آژانس دور بمونه. پس این باعث نگرانی است و سعیش رو میکنه به نظرم که چانه‌زنی بکنه تا تمام اون تصاویر رو به هر نحو در اختیار بگیره.
همونطور که شما هم گفتین، در روزهای گذشته بارها هم مقام‌های آژانس و هم آمریکا درباره پیامدهای عدم تمدید تفاهم هشدار دادن. اشاره کردید به تفاهم وین، هم تهران هم واشنگتن اعلام کردن که مذاکره بی پایان نخواهند کرد، ولی هیچ کدوم هم گام عملی بر نمی‌دارن. آقای غفوری، با توجه به یک دست شدن حکومت در جمهوری اسلامی ایران و در دولت جدید، روند مذاکرات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، من با توجه به این که جمهوری اسلامی نیاز داره از مزایای اقتصادی رفع تحریم ها برخوردار بشه، به خاطر اینکه بتونه کشور رو کنترل کنه، اقتصادی رو که تا الان به کمرش شکسته رو از فروریزش کامل نجات بده به نوعی، نیاز داره که به یک توافق برسه. اما سطح خواسته های دو طرف تا حد زیادی از هم دور بود. اینا اومدن نزدیک کردن، تا 70-80% نزدیک کردن، تا جایی که آمریکا حاضر شد تحریم های هسته‌ای دوران ترامپ رو که قول داده بود برداره، گفت این رو برمی‌دارم، در کنارش یک سری از تحریم های دیگر رو، یعنی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و بانکداری رو که ذیل موارد تروریستی یا حقوق بشر تحریم دوگانه شده بودن، حتی اونها رو هم قول داد برداره که جمهوری اسلامی بتونه از مزایای فروش نفت یعنی استفاده کنه، یعنی نفتشو بفروشه، پولش رو هم به صورت بانکی در خزانه تحویل بگیره. حالا جدای از این که برای اینها نیاز هست که FATF ایران رو از لیست سیاهش برداره، اونها مسائل جدایی است، ولی جمهوری اسلامی هنوز برای یک سری از موارد پافشاری میکنه. یکیش رفع تحریم بیت آقای خامنه ایست به طور کلی، حالا گفته میشه که تا یک جایی به همدیگه نزدیک شدن، و دومی رفع تحریم سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران بسیار دشوار است این رفع تحریمش برای آمریکا، به خاطر اینکه دولت بایدن برای اینکه این رو از ذیل لیست تروریستی در بیاره باید بره به کنگره توضیح بده که چرا از نظر دولت بایدن دیگه خطری نداره سپاه پاسداران در ایران. اینم در حالی که همین اخیراً هم باز دیدیم اقمار سپاه دارن در جاهای مانند عراق به منافع آمریکایی‌ها حمله میکنن، راکت میزنن، موشک پراکنی میکنن. کار بسیار بسیار دشواری است توجیه این برای کنگره. تو اینجا قضیه گیر کرده و به نظرم تا اینجا دیگه باید انعطاف پذیری از جانب ایران باشه. با توجه به این حکومت یک دست که اشاره کردیم، احتمالش کمی بیشتر از احتمالی است که در دولت روحانی وجود داشت.
کامبیز قفوری در کنار ما بود، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. با ادامه اعتصاب بخشی از کارگران عمدتاً پیمانی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران و پافشاری بر تحقق خواسته هایشان، گروهی از کارگران رسمی و همطور کارگران شاغل در سایر صنایع از جمله صنایع خودروسازی و نیروگاه‌ها و دامدارها هم به آن پیوستند. مقام های مسئول جمهوری اسلامی و از جمله وزارت نفت اما هنوز واکنشی به این اعتراض ها نشان ندادند. آیا گسترش اعتصابات کارگری در روزهای پایانی دولت حسن روحانی می تواند دولت بعدی و چه بسا کل جمهوری اسلامی را با دردسر مواجه کند؟ مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
وقت شیر از کاه ارزان‌تر و جان کارگر از میز مدیران بی‌بهاتر است،
خدا باهاتون باشه انشالله، خدا حقتون رو بگیره از این ظالمون.
چه دامدار و چه کارگر و چه صنعتگر جز فریاد و اعتراض چاره‌ای ندارند.
یک بار مثل مردی که دور از در بلند شد یا جواب باور گم چه میره سر زندگی بود.
کمپین 1400 در ایران همچنان گسترده تر می شود.
پتروشیمی بوشهر به کمپین پیوستند.
کمپینی اعتراضی که از اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت شروع شده بود با همراهی کارکنان رسمی این صنعت فراگیر شد و حالا از حوزه نفت و گاز فراتر رفته. دامنه اعتصابات کارگری از روز گذشته به حوزه خودروسازی و نیروگاه‌ها کشیده شد. اعتصاب کارگران شرکت دیار خودرو در اعتراض به عدم دریافت دستمزد 3 ماه گذشته و اعتصاب پرسنل پیمانکاری نیروگاه رامین اهواز.
حق گرفتنی است دوستان. حق گرفتنی است.
هفته گذشته و پس از پیوستن کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان و کارگران فاز 9 و 10 پارس جنوبی و پالایشگاه تهران به اعتصابات، گزارش‌هایی از اخراج 700 کارگر معترض این پالایشگاه منتشر شد. مقامات پالایشگاه اخراج 700 نفر را رد کرده و می‌گویند تنها 35 کارگر اخراج شدند. با این حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت در بیانیه‌ای خبر اخراج 700 نفر را تایید کرده. بیانیه‌ای که بر خواسته‌های کارگران تأکید دارد و در آن آمده ما کارگران فقر، بی‌تأمینی، تبعیض و نابرابری و محرومیت از اولیه ترین حقوق انسانی من را بر نمی‌تابیم.
زمانی که حقوقا برگرده به روال عادی خوشون
کارگران شرکت‌های پیمانکاری حداکثر 4 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و تحت پوشش بیمه درمانی هم نیستند. در حالی که کارکنان رسمی وزارت نفت اعلام کردند که در روز 9 تیر به اعتراضات خواهند پیوست، وزیر نفت بیژن زنگنه اما مشکل پرسنل نفت را مربوط به قانون کار می‌داند.
هر چی که طبق قانون بهشون تعلق بگیره، من همون که فارسی گفتم ما حمایت می‌کنیم. اما اگه تقاضای فراقانونی دارن دیگه اون یه بحث دیگه است.
از سوی دیگر روز گذشته 5 استان کشور شاهد تجمعات اعتراضی دامداران بود. دامدارهای استانهای یزد، فارس، اصفهان
در صف تعطیلی و ورشکستگی قرار بگیرند
و خراسان رضوی نسبت به افزایش شدید قیمت علوفه و نهاده‌های دامی و بالا بودن قیمت حمل و پایین بودن قیمت تمام شده شیر معترض هستند. صنایع دامی کشور نزدیک به 3 سال است که با این مشکلات مواجه است. حالا اما دامداران میگویند که قیمت شیر از کاه ارزان‌تر شده و مسئولان را به بی‌توجهی به مشکلات خود متهم می‌کنند.
شیر به چه قیمتی از ما می‌خرید؟ فقط باید بگم متاسفم برای مملکتی که مسئولینش افرادی مثل شما هستند.
یکی از دلایل افزایش قیمت علوفه در ایران قاچاق آن به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و عراق عنوان شده، اما این تنها بخشی از مشکل است. به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتباه در حوزه منابع طبیعی، خاصه در ایام خشکسالی، در کنار سیاست‌های اشتباه در بازار گوشت و صنایع لبنی، دامداران کشور را به ورشکستگی کشانده است. اینجا هم مطابق معمول نه خبری از مسئولان هست و نه پاسخگویی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما با گذشت چند روز از حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیستی و به رغم اذعان راننده و یکی از خبرنگاران حاضر در اتوبوس به نقص فنی خودرو، رئیس سازمان محیط زیست ضمن رد نامناسب بودن خودروی اختصاص یافته تاکید کرده که سازمان تحت امرش در بروز حادثه و مرگ دو خبرنگار جوان مسئولیتی نداشته و این صرفا یک حادثه رانندگی بوده. پیشتر یک مقام استانی هم بروز حادثه را عادی و طبیعی خوانده بود. گفته شده که در حادثه مشابهی که منجر به مرگ چند سرباز معلم شد هم خودرو از قبل نقص فنی داشته. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
صحنه تکان دهنده تصادف اتوبوس سرباز معلم‌هایی که از زاهدان اعزام شده بودند در جاده یزد دهشیر، 5 نفر جان باختند. درست یک روز بعد از حادثه مشابهی که در آن اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در نزدیکی شهرستان نقده واژگون شد و 2 خبرنگار جوان از میان ما رفتند. اولین اظهار نظرهای مسئولان انتقادهای زیادی برانگیخت.
اتوبوس هم اتوبوس خیلی چیزی که منعکس شده متاسفانه که خیلی اتوبوس قراضه‌ای بوده، مشکل دار بوده نبوده، ولی حالا اتفاقی افتاده که معمولا خب به صورت طبیعی زیاد از این اتفاقات داریم.
مسئولان این حوادث را طبیعی میخوانند.
ببینید انصافه، 3 روز دیگه عروسی شش شب عروسی شد.
از جمله عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست که خبرنگاران را برای بازدید از پروژه احیای دریاچه ارومیه دعوت کرده بود. حتی طرز نشستن او در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از تصاویر مونتاژ شده به شدت مورد انتقاد کاربران قرار گرفت. آقای کلانتری هم در جواب گفته شیوه نشستنش همیشه همینطور است و نیازی به عذرخواهی نمی‌بیند. بازماندگان هر دو حادثه می‌گویند اتوبوس‌ها قدیمی بودند و فاقد استاندارد لازم برای سفر در این جاده.
بازی اتوبوس هم مالی نبود، اتوبوس قراضه بود، کلا به در نخورد، چند جا اذیتمون کرد قبل از این.
اگه ماشین ترمزش خوب بود این اتفاق دیگه واسه ما نمی‌افتاد. اتوبوس کلا از روزی که ما این از دیروز صبح که ما سوار شدیم کلن مشکل داشت.
نسبرات دوتا تایرش هم پنچر شد و تلو تلو خود.
خبرنگاران مصدوم هم درست به همین موضوع اشاره کردن.
می گفتن که ترمز اتوبوس بریده و یه فقط دوستان گفتن که آقا کمربند ببندین. من این کمربند ببندین، اصلا کمربند هم نداره.
اما آقای کلانتری ادعا میکند اتوبوس خبرنگاران وی آی پی بوده و اگر رئیس جمهوری و معاونش هم به منطقه سفر میکردن سوار همین اتوبوس میشدند. آقای کلانتری اصرار دارد که اتوبوس استانداردهای فنی لازم را داشته است.
توی اون جاده میشد ماشین یعنی باید ماشین امنتری عبور میکرد و اینکه اگر اگر کارگر کارخونه سیمان اون روز تو اون ماشین نشستن و این مسیر میرفتن خب این بلا سر اونا میومد، هیچ فرقی نمیکرد.
غلامرضا خادمی زاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان برعکس سایر مسئولان میگوید ماینه‌های فنی سوری و بدون دقت هستند و ناوگان اتوبوسرانی بین شهری ایران فرسوده است و اگر فقط بخوایم از اتوبوس‌های ساخت داخل برای نوسازی استفاده کنیم 25 سال طول خواهد کشید. آقای خادمی زاده میگوید اتوبوس‌هایی که ساخته می‌شوند مناسب جاده‌ها و اقلیم ایران نیستند و با استانداردهای آب و هوای اروپا ساخته شدند و مثلا آتش گرفتن اتوبوس‌های اسکانیا به همین دلیل است. آنچه مسئولان درباره طبیعی بودن این حوادث گفتند اگرچه باعث خشم مردم شده اما نشان از واقعیتی تلخ دارد. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تلفات تصادفات جاده‌ای را دارد. اگرچه چند سالی است آمار درست و جزئی ارائه نمی‌شود اما می‌دانیم که در 7 ماه نخست پارسال بیش از 9000 نفر در این تصادفات جان باختند. اما تا کنون هیچ مسئولی برای این آمار تکان دهنده و یا برای هیچ یک از دو تصادف اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلم ها عذرخواهی یا استعفا نکردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب این اولین بار نیست که واژگونی اتوبوس جان انسان ها رو گرفته. این بار هم 7 سرباز معلم و 2 روزنامه‌نگار محیط زیست قربانی این بی‌تدبیری شدند. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا جان آدمی در فرهنگ جمهوری اسلامی اینقدر بی‌ارزشه؟ چه مؤلفه‌ها و عواملی در این نوع ارزش‌گذاری برای جمهوری اسلامی تأثیر داره؟
خب وقتی ما از فرهنگ جمهوری اسلامی صحبت میکنیم طبیعتا از فرهنگ حاکم در میان کارگزاران حاکم صحبت میکنیم، برای اینکه اگر جمهوری اسلامی رو به معنی یک کشور در نظر بگیریم خب از فرهنگ کشور داریم حرف میزنیم، ولی احتمالا شما اشارتون هست به فرهنگی که در میان همین کارگزاران حاکم هست. ما میدونیم که این فرهنگ مذهبیه، فرهنگ اسلامیه و ما میدونیم که در این فرهنگ یک بینش تقدیری نسبت به حیات و مرگ وجود داره و زندگی دست خداونده. بنابراین اگر کسی جانش را از دست میده در واقع این در نهایت خواست خداست. این بینش تقدیری ممکنه آدم رو ضعیف کنه در تدابیر این دنیوی برای اینکه از مرگ بکاره. مسئله دیگه اینه که در این فرهنگ زندگی در این دنیای فانی ارزش کمتری داره تا رفتن به جهان باقی و ابدی و جاودان، بنابراین شاید این هم نسبت به مرگ افراد رو و دستاندرکاران رو بی‌تفاوت‌تر میکنه برای اینکه جلوش رو بگیرن و یه واقعه مهم قلمدادش کنن. میدونیم که غیر از این عوامل فرهنگی عوامل مادی هم در این زمینه نقش دارن. به هر حال وقتی انسان توانایی کنترل اوضاع احوال محیطش رو نداشته باشه خودش رو به دست تقدیر میسپره. این هم باعث شده که این تقدیرگرایی در این منطقه از جهان که توانایی بشر برای کنترل امور مادی کم بوده بیشتر بشه تا برسه به مسائل مادی ساده‌ای که امروزه خود شخص باش روبروست، مثل اینکه توانایی فرض کنید خریدن ماشین بهتر رو نداره، استفاده از وسیله نقلیه بهتر رو نداره. همه اینا شاید باعث میشه که مرگ جلو بیفته از زندگی و ما با چنین حوادثی روبرو بشیم.
آقای قاضیان، شما بعد صحبتتون رو گذاشتین روی کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی که خب به نکاتی اشاره کردید، اما این فقط داستان حکومت نیست، گویا مردم هم دیگه مرگ براشون عادی شده. این عادی سازی مرگ در نگاه مردم چه عواملی داره؟ چرا هیچ واکنشی نسبت به این نوع مرگ‌های تکراری و زیاد ندارن؟
دقیقاً شاید رمز و رازش در همین نکته باشه که خودتون اشاره کردید، تکراری بودنش. ما می‌دونیم که در سال چیزی بین 15 تا 20 هزار نفر در جاده های ایران کشته میشن، تعداد خیلی بیشتری شاید 10 برابر این مجروح داریم و خب میدونید که مثلا ما حدوداً 4 برابر متوسط جهانی آمار کشته هامون هست در جاده ها. پس با یه پدیده روزمره و دائمی روبرو هستیم. همین تکرار شدن این ماجرا افراد رو کرخ میکنه، چون انقدر این خبر رو میشنوید این خبر دیگه اهمیتش رو از دست میده. در میان این 15 تا 20 هزار مرگی که هر سال در جاده اتفاق میفته، ما ممکنه در مورد مرگ بود هم مثلا 50 نفر واکنش نشون بدیم که این واکنش ها برمیگرده به عواملی مثل شهرت یا مهیب بودن اون حادثه خاص یا تعداد کشته های اون حادثه خاص، ولی بقیه اون 15 تا 20 هزار تا نادیده گرفته میشن، اتفاقا به دلیل همون تکراری بودنش. و این تکراری بودن خود حادثه رو اضافه کنید بر تکراری بودن و مصرف بیش از اندازه که ما امروز از رسانه ها داریم، هر روز این خبرها در چشم و ذهنمون می نشینه و طبیعتا بعد از یک مدتی اون حساسیت اولی از دست میره. وقتی مصرف یک پدیده افزایش پیدا میکنه، میزان حساسیت آدم ها به اون و تأثیر پذیریش هم کاهش پیدا میکنه. خبر هم همینطوره، خبر مرگ هم همینطوره. گذشته از اینکه خب خبر مرگ در ماجرای کرونا هم به این موضوع اضافه شده، شاید این هم یه عامل دیگری باشه، ولی شاید یه عامل خیلی خیلی مهمتر مسئله پیوندهای اجتماعی باشه. این شاید نشانه دیگری است از اینکه پیوندهای اجتماعی در جامعه ما سست شده و مرگ دیگری مرگ عزیزان من نیست و بنابراین انگار من بهش حساسیتی نشون نمیدم، برام اهمیتی نداره چون من با اونها پیوندی ندارم. اون پیوندهای اجتماعی قوی است که ممکنه ما رو در مرگ دائمی دیگران هم با وجود تکرارش یه مقدار به تکاپو بیاندازه، حساسیت ایجاد کنه، صرف نظر از اون عامل شهرت ممکن در مورد یکی دو مرگ اتفاق بیفته. ما میبینیم که نسبت به این 15 تا 20 هزار مرگی که هر سال در جاده ها اتفاق میفته، واکنش متناسب جمعی وجود نداره و شاید این نبودن واکنش جمعی نشان دهنده اون سست شدن پیوندهای اجتماعی باشه.
با سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. با ادامه شیب آرام اما افزایشی موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران و به خصوص در استان‌های جنوبی کشور، چندین مقام ارشد ستاد مقابله با کرونا نسبت به احتمال اوجگیری شدید شیوع بیماری که از آن به عنوان موج پنجم یاد می شود ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که حسن روحانی ادعا کرده بود روند شیوع کرونا تقریبا در تمام کشور کاهشی است. مهران کریمی گزارش می دهد.
پیشروی خیز جدید کرونا از استانهای جنوب شرقی و جنوب ایران. مقامات ارشد ستاد ملی مبارزه با کرونا میگویند خیز جدید میتواند تا اواخر تیر ماه کل کشور را بگیرد.
نقشه کرونایی کشور در بخش‌های جنوبی به رنگ قرمز درآمده است و شاهد افزایش شمار مبتلایان در 5 استان جنوبی کشور هستیم. استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان با افزایش بیماران بستری در بیمارستان‌ها مواجه هستند.
آقای ناجی همچنین نسبت به افزایش آرام ابتلا به کرونا در تهران هشدار داد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه ادعا کرده بود روند شیوع کرونا تقریبا در تمام کشور کاهشی است.
در زمینه کرونا الحمدلله در مجموع میتونیم بگیم روند کاهشی بوده. حتی این هفته هم نسبت به هفته پیش روند کاهشی است. حالا البته چند استان حالت ویژه‌ای دارن، یه مقدار استثناء هستن، عمدتاً استان‌های جنوبی مثل بوشهر، مثل هرمزگان، مثل سیستان بلوچستان، مثل کرمانی، چند تا استان یه مقدار شرایطشون متفاوت هست، اما در بقیه استان‌ها شرایطی بوده که روند نزولی بوده.
در حال حاضر وزارت بهداشت ایران 32 شهر این کشور را در وضعیت قرمز و 174 شهر دیگر را در وضعیت نارنجی و 242 شهر را نیز در وضعیت زرد قرار داده. وزارت بهداشت ایران بحرانی شدن وضعیت کرونا در استان‌های جنوبی را به دلیل سویه جدید دلتا که اولین بار در هند شناسایی شد می‌داند. سویه دلتا به دلیل ویژگی‌هایش در زمینه شیوع سری در دیگر نقاط دنیا هم در حال گسترش است، موضوعی که باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی هم شده.
در حال حاضر دلتا مسری ترین سویه ویروس کرونا است و در 85 کشور دنیا شناسایی شده و به سرعت افرادی را که هنوز کامل واکسینه نشدند را آلوده می کند. در بعضی از کشورهایی که اخیراً محدودیت های کرونایی را تسهیل کردند، وضعیت شیوع سویه دلتا بحرانی تر شده است.
اما در دیگر نقاط دنیا هم با اینکه واکسیناسیون در حال انجام است، شیوع کرونا متوقف نشده است. در اسرائیل، یکی از موفق ترین کشورها، در واکسیناسیون استفاده از ماسک دوباره اجباری شد. این کشور که به قهرمان واکسیناسیون معروف است، 5,200,000 نفر از جمعیت کمتر از 9 میلیونی خود را به طور کامل واکسینه کرده است. اما با ورود سویه دلتا به این کشور، دولت اسرائیل مجبور شد مرزهای خود را دوباره به روی گردشگران ببندد. در بریتانیا، از دیگر کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون هم طی 2 روز گذشته بیش از 32,000 مورد ابتلای جدید ثبت شد، آماری بی سابقه طی دست کم 1 ماه اخیر، موضوعی که عمق و شدت بحران کرونا را بیش از پیش نمایان می کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما در حالی که عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه واکسیناسیون شهروندان ایران علیه کرونا به شدت ضعیف و حتی فاجعه بار بوده و در روزهایی که فیلم‌هایی از برخورد خشن دستکم یک مأمور نیروی انتظامی با سالمندان صف کشیده برای دریافت واکسن منتشر شده، وزیر بهداشت ایران و فرمانده سپاه پاسداران مدعی آمادگی برای اهدای واکسن به کشورهای فقیر و حتی آمریکا شدند. این دو مقام جمهوری اسلامی این ادعا را در مراسم رونمایی از واکسنی که گفته می شود سپاه در تولیدش مشارکت داشته مطرح کردند. چرا طرح ادعاهای بی اساس از سوی مسئولان جمهوری اسلامی منجر به هزینه‌ای برای این افراد نمی شود؟ ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
من فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم و در همه عرصه‌ها این اتفاق خواهد افتاد. من به آمریکایی ها قول میدم، به ایرانی ها هم قول میدم، هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد، و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت ها رو بدیم.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گلایه ها از سرعت کند واکسیناسیون در ایران و همچنین اعتراض ها به مدیریت دولت و تعیین قیمت بالا برای واکسن داخلی بالا گرفته. حتی در برخی مناطق به دلیل کمبود واکسن روند واکسیناسیون متوقف شده بود.
در خصوص روند واکسیناسیون، ما تقریبا چند روزی است که واکسن در سهمیه واکسن تموم شده، منتظر دریافت سهمیه جدید هستیم. بسم الله
الرحمن الرحیم. اکنون ایران میگوید از واکسنی جدید با نام نورا پرده برداری کرده. با حضور وزیر بهداشت و فرمانده کل سپاه پاسداران، چند روز پس از رونمایی از واکسنی دیگر با نام برکت، واکسنی که رسانه‌های رسمی ایران میگویند رهبر جمهوری اسلامی هم آن را دریافت کرده. وزیر بهداشت ایران در سخنانی از شکست تلاش‌های به گفته او دشمنان برای جلوگیری از دستیابی ایران به امکانات بهداشتی سخن گفته است.
و نداشته‌هایی که به هر حال نداشته‌های سنگینی بود، اما به داشته‌های ما فکر نکردند. داشته‌هایی که اول از همه اعتقاد، ایمان و اخلاص به خداوند بزرگ بود.
همه اینها در حالی است که در اوج بحران کرونا در ایران، رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرده بود.
هم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد.
همزمان انتشار ویدیویی از برخورد بد مأمور نیروی انتظامی با سالمندانی که برای دریافت واکسن به صف ایستاده بودند خشم عمومی را برانگیخته، موضوعی که باعث شد فرمانده کل نیروی انتظامی بابت این شیوه برخورد نیرویش عذرخواهی کند. همه اینها در حالی است که خبرها از ایران حاکی از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا به ویژه سویه های جدید آن است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسرائیل امروز در واشنگتن با جو بایدن دیدار و گفتگو خواهد کرد. رون ریولین که ماه آینده دوره ریاست جمهوریش به پایان خواهد رسید، بلند مرتبه ترین مقام اسرائیلی است که برای دیدار با جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به این کشور سفر کرده. گفتگو در زمینه‌های مختلف از بهبود روابط دو کشور تا رایزنی درباره ایران در برنامه این دیدار گنجانده شده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
دو هفته پیش از پایان ریاست جمهوریش، رئوون ریولین آخرین و یکی از مهمترین سفرهای خارجی خود را انجام می دهد. او قرار است در واشنگتن با همتای آمریکاییش دیدار و گفتگو کند.
On Monday, the president will welcome Israeli President Rivlin.
روز دوشنبه رئیس جمهوری از رئیس جمهوری اسرائیل در کاخ سفید استقبال خواهد کرد. دیدار رئیس جمهور ریولین همکاری‌های عمیق و طولانی میان آمریکا و اسرائیل و دولت‌ها و مردم دو کشور را برجسته می‌کند.
این اولین سفر یک مقام بلندپایه اسرائیلی به آمریکا پس از پیروزی جو بایدن از حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به شمار می‌رود. هرچند مقام ریاست جمهوری در اسرائیل سمتی تشریفاتی است، اما به نظر می‌رسد آقای ریولین قصد دارد پیش از پایان دوران کاریش روابط پرفراز و نشیب اسرائیل با حزب دموکرات آمریکا را بهبود بخشد. روابطی که در 12 سال نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به گرمی سابق نبود. یکی از اختلاف‌ها میان دولت پیشین اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو با دولت جو بایدن بر سر احتمال بازگشت واشنگتن به توافق اتمی با ایران برمیگشت. اسرائیل به شدت مخالف بازگشت آمریکا به برجام است و نخست وزیر پیشین اسرائیل بارها اعتراض خود را نسبت به این سیاست ایالات متحده به طور علنی مطرح کرده بود. از جمله در سخنرانی خداحافظیش از مقام نخست وزیری، بنیامین نتانیاهو با انتقاد از دولت آمریکا گفت که کابینه جدید ایالات متحده از او خواسته بود که اختلافات بر سر پرونده اتمی ایران را پشت درهای بسته نگه دارد و علنی نکند، اما او نپذیرفته است. این در حالی است که دولت جدید اسرائیل هم مخالفت خود را با بازگشت آمریکا به برجام مطرح کرده، اما در این حال خواستار بهبود روابط با دولت جو بایدن نیز هست. رئوون ریولین، رئیس جمهوری 81 ساله اسرائیل، پیش از سفر به واشنگتن و در دیداری که ماه گذشته با وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم داشت، سعی کرد بر نگاه فراجناحی اسرائیل نسبت به ایالات متحده تاکید کند.
باید بگویم که دوستی بین ملت اسرائیل و مردم آمریکا بر مبنای روابط فراجناحی قابل تعریف است. ما می‌دانیم که آمریکا یک متحد قوی برای اسرائیل است و داشتن چنین دوستان خوبی به ما اعتماد به نفس بیشتری می‌دهد.
رئیس جمهوری اسرائیل قرار است در سفر خود به واشنگتن با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا دیدار کند. دیدارهایی که به نظر می‌رسد یک پیام اصلی دارد، اینکه کابینه جدید اسرائیل قصد ندارد در روابطش با ایالات متحده تنها بر روی یک جناح سیاسی حساب باز کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در حالی که بسیاری از کشورها پس از یک سال سخت درگیری با همه‌گیری کرونا آرام آرام مشغول بازگشایی سالن‌های سینما هستند، وضعیت این صنعت در ایران چنگی به دل نمی‌زند و حتی سیاست تشویقی تازه اعلام شده برای کمک مالی تضمینی به تعدادی از فیلم‌ها هم نتوانسته تهیه کنندگان را برای پذیرفتن ریسک اکران قانع کند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
Not today.
فروش باور نکردنی نهمین قسمت از مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین با نام حماسه سریع و رکوردشکنی در دوران پاندمی کرونا. این فیلم تا شنبه شب حدود 58 میلیون دلار فروش کرد و رکورد فیلم تازه به نمایش درآمده مکان ساکت دو را پشت سر گذاشت. کارشناسان پیش بینی کردند که فروش سریع و خشمگین 9 تا پایان این آخر هفته در آمریکا به حدود 70 میلیون دلار برسد. مکان ساکت دو که به دلیل شرایط شیوع کرونا و محدودیت‌ها اکرانش بارها به تعویق افتاده بود، سرانجام ماه پیش روی پرده رفت و در اولین آخر هفته اکرانش در سینماها 48 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش این فیلم تاکنون در سینماهای آمریکا به 130 میلیون دلار و در کل جهان به حدود 230 میلیون دلار رسیده است. این فروش از آن جهت اهمیت دارد که نه تنها هنوز کانادایی‌ها به سینما برنگشته اند، بلکه تعداد تماشاگران سینماهای آمریکا هم با وجود بازگشایی بسیاری از سالن‌ها هنوز به میزان قبل از شیوع کرونا برنگشته است. فیلم سریع و خشمگین 8 در سال 2017 در اولین آخر هفته اکرانش 99 میلیون دلار فروخته بود و خشمگین 7 در سال 2015 به فروشی معادل 147 میلیون دلار دست یافته بود. در سریع و خشمگین 9 یا حماسه سریع، ون دیزل بار دیگر در نقش تورتو ظاهر شده و میشل رودریگوز، جان سینا، هلن میرن و شارلیز ترون از دیگر بازیگران این فیلم هستند. اما در شرایطی که وضعیت سالن‌های سینما در بسیاری از کشورها رفته رفته به حالت عادی برمی‌گردد، در ایران اوضاع سینماها و اکران فیلم‌ها هنوز به روال طبیعی برنگشته. از ابتدای سال تا کنون چندین بار سینماها تعطیل و بازگشایی شدند و تنها 5 فیلم سینمایی در این 3 ماه به نمایش عمومی درآمدند. تهیه کنندگان حاضر به ریسک نیستند و با توجه به استقبال بسیار کم از سالن‌های سینما ترجیح می‌دهند برای نمایش آثارشان تا عادی شدن شرایط دست نگه دارند. حالا سازمان سینمایی برای ترغیب سازندگان 2 فیلم دینامیت و شیشلیک که گفته می شود پتانسیل بالایی برای جذب مخاطب دارند، 1 پیشنهاد تازه مطرح کرده است: پرداخت 2.5 میلیارد تومان به هر فیلم به شرط اکران. این یعنی تضمین حدود 8 میلیارد تومان فروش در گیشه با توجه به سهم سالن‌ها و پخش کننده. با این وجود اما تاکنون صاحبان این 2 فیلم پاسخ مثبتی به این پیشنهاد نداده‌اند و حتی خواستار ضمانت کتبی برای اجرایی شدن این حمایت شدند، چرا که به پایان عمر این دولت و وزارت ارشادش مدت زیادی باقی نمانده و سیاست‌های دولت بعدی نیز نامشخص و غیر قابل پیش‌بینی است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
پارک الکساندر در سن پترزبورگ روسیه یک جشنواره گل برگزار کرده. باغبانان در فضای باز این پارک هزاران گل را با چیدمان‌های الهام گرفته از طبیعت، علم و فناوری کاشتند. بیشتر چیدمان‌ها ترکیبی از گل، گیاه و تزئینات کمکی مانند سنگ است. گل آرایی جدید پارک الکساندر با استقبال خوبی روبرو شده و این جشنواره تا پاییز ادامه دارد. سری بزنیم به این پارک زیبا و نمایشگاه گلش.
تابستان امسال پارک الکساندر در سن پترزبورگ روسیه به یک گالری هنری تبدیل شده، اما در تصاویر به نمایش در آمده به جای رنگ و کاغذ از گل و گیاه استفاده شده است. این آثار هنری با الهام از طبیعت، علم و فناوری به تصویر کشیده شدند. باغبانان در فضای 250 متر مربعی این پارک هزاران گل کاشتند. در این مکان بازدید کنندگان می توانند از یک خرس قطبی در بستری از گلهای رنگین دیدن کنند که یادآور شرایط قطب است. همچنین چند آسیاب بادی میان برگهای سبز و قرمز گل حسن یوسف و شکوفه های آبی رنگ گل ابری دیده می شود.
برای هر باغبون سخت بود که ایده مورد نظر طراح رو با گل اجرا کنه. برای مثال در بخش تپه‌های این چیدمان مشکل داشتیم. کلی بحث کردیم که از چه موادی استفاده کنیم و به سنگ آهک رسیدیم. به نظرم انتخاب خوبی بود.
گل‌های کاشته شده موضوعات متنوعی از علم و فناوری را بازنمایی می‌کنند. از نام‌های انتخاب شده برای هر باغچه میتوان به انرژی آینده، داروی جدید، آب و هوا و بومشناسی و مواد و فناوری‌های جدید صنعتی اشاره کرد. گل‌آرایی جدید پارک الکساندر با استقبال خوبی روبرو شده است.
خیلی جالب و زیباست. قبلا اینجا فقط چمن بود، ولی الان پر از گل شده و جالبه. این مکان توریستیه و مردم میان و عکاسی میکنن. این میتونه یک جاذبه گردشگری برای سن پترزبورگ باشه.
بیشتر چیدمان‌ها ترکیبی از گل، گیاه و تزئینات کمکی مانند سنگ است. باغچه خرس قطبی و دلفین از محبوب‌ترین بخش‌های این پارک است. بازدیدکنندگان می‌گویند گل‌های به نمایش درآمده آنها را به پیاده‌روی بیشتر تشویق می‌کند. جشنواره گل در نیمه ماه ژوئن افتتاح شد، اما برآورد می‌شود بیشتر گل‌ها در ماه ژوئیه شکوفه دهند. این جشنواره تا پاییز ادامه خواهد داشت.
شرکت بیتریور یکی از بزرگترین مراکز داده جهان را در سیبری اداره می کند. ده ها هزار سرور این شرکت برای سرمایه گذارانی از ژاپن، خاورمیانه، اروپا، کره و چین رمز ارز استخراج می کند. تولید و تایید تراکنش رمز ارز برق زیادی مصرف می کند. این شرکت برای صرفه‌جویی در مصرف برق مرکز خود را در سیبری بنا کرده. میزان بالای برق مورد نیاز برای استخراج رمز ارز نگرانی هایی درباره شرایط محیط زیست به وجود آورده که این شرکت به نام بیت ریور اعلام کرده در تلاش است به زودی کل برق مورد نیاز خود را از انرژی پاک به دست بیاره. سری بزنیم به این مرکز عظیم در سیبری.
اینجا در یکی از بزرگترین مراکز داده جهان در سیبری ارتشی از سرورهای رایانه‌ای در حال استخراج رمزارز هستند. شرکت بیتریور با اداری ده ها هزار سرور به مشتریهای خود در سراسر جهان خدمات ارائه می کند. بیشترین رمزارز استخراج شده در این مرکز بیتکوین است. بیتکوین یک ارز دیجیتالی است که به بانک و دولتی وابسته نیست و به کاربران اجازه می دهد به صورت ناشناس آن را خرج کنند. کاربر با تایید تراکنش کاربران دیگر رمزارز استخراج کرده و در ازای مشارکت خود پاداشی در قالب بیتکوین دریافت می کند. تولید و تایید تراکنش رمزارز با حل حجم بالایی از مسائل کامپیوتری اتفاق می افتد که برق زیادی مصرف می کند.
هر واحد خیلی پرقدرته. در حال حاضر 45,000 واحد داریم. در مورد مصرف برقشون هم میشه هر واحد رو با یک کتری برقی مقایسه کرد. البته یک کتری که 24 ساعته 7 روز هفته و کل سال روشنه.
شرکت بیتریور در سال 2017 میلادی تأسیس شد و اولین مرکز داده خود را در سیبری در سال 2019 میلادی افتتاح کرده. بیشتر مشتری های شرکت بیتریور سرمایه گذارانی در ژاپن، خاورمیانه، اروپا، کره و چین هستند. این شرکت برای صرفه‌جویی در مصرف برق مرکز خود را در سیبری قرار داده است. بیتریور امیدوار است تا پایان سال آینده با افتتاح دو شعبه دیگر ظرفیت خود را از 100 مگاوات به 1000 مگاوات گسترش دهد.
ما سیبری و منطقه ایرکوتس رو به چند دلیل انتخاب کردیم. یکی هزینه پایین برق اینجاست. قیمت پایین برق به خاطر ظرفیت بالای نیروگاه‌های برقابی یا هیدروالکتریسیته این منطقه و عدم توازن در تولید برق و میزان مصرف اونه.
میزان بالای برق مورد نیاز برای استخراج رمزارز و مصرف سوخت‌های فسیلی نگرانی‌هایی درباره شرایط محیط زیست به وجود آورده است. با اینکه برقاب یا هیدروالکتریسیته یک انرژی تجدیدپذیر است، اما برای ساخت هر نیروگاه آن نیاز است فضای بزرگی از طبیعت تخریب شود. شرکت بیتریور نیز اعلام کرده در تلاش است به زودی کل برق مورد نیاز خود را از انرژی پاک به دست آورد.
قرعه‌کشی دور آخر از مرحله مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا پنجشنبه برگزار میشه. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی همراه ماست از دانمارک تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. مهدی، نحوه قرعه‌کشی به چه صورتیه و ایران احتمالاً با چه تیم‌هایی هم گروه میشه؟
درود رویا، تیم ملی فوتبال ایران در حالی به استقبال قرعه کشی میره که هنوز وضعیت قطعی سرمربی تیم ملی ایران نامشخصه و این سردرگمی هم در خانواده فوتبال ایران همچنین رسانه‌های ورزشی موج میزنه و بلا تکلیفی تیم ملی که بالاخره اسکوچیچ میمونه یا نه جایگزین دیگری فدراسیون براش مد نظر داره که خب همچنان این وضعیت نامشخص ادامه داره، اما ایران در گلدان اول قرار داره همراه با تیم ملی فوتبال ژاپن، یعنی ایران و ژاپن قطعا با هم هم گروه نمیشن و در گروه شش تیمی ایران از بین تیم‌های استرالیا و کره جنوبی قطعا یکیشون با ایران فقط هم گروه خواهد شد، چون اونا گلدان دوم هستن. به همین ترتیب استرالیا یعنی ممکنه استرالیا هم گروه ما بشه یا کره جنوبی، و در گلدان بعدی عربستان و امارات قرار دارن که باز یک تیم از بین این دو کشور حریف ایران خواهد شد. بحث هم زیاد بود سر این که اصلا قرار بود رنکینگ ماه قبل رو مد نظر قرار بدن، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اینکه عربستان و امارات هم گروه نشن درخواست رنکینگ اضطراری و رنکینگ ماه آینده رو از فیفا کرد که خب خیلی کم پیش اومده این وضعیت. از بین عراق و چین هم یک تیم باز با ایران هم گروه میشه و به هر حال هر کدوم از این تیم‌ها باشن می‌بینیم که چقدر مرحله سوم سخته و ضرورت داره که تیم ملی ایران با آمادگی کامل در این رقابت‌ها شرکت کنه تا بتونه یکی از سهمیه‌ها رو برای حضور در جام جهانی 2022 به دست بیاره.
مهدی، از آسیا بریم به اروپا و جام ملت‌ها که در اوج هیجان داره پیگیری میشه و دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی که امشب هم ادامه پیدا میکنه.
همینطوره فرانسه در برابر سوئیس قرار میگیره. فرانسه ای که دو چهره داشت در این رقابت‌ها، بازی بسیار خوب و برتری مقابل آلمان، اما خب مثلا مقابل مجارستان شرایط خوبی نداشت. سوئیس هم تیم بسیار محکم و مطمئنیه. در واقع رقابت ایتالیا و اتریش نشون داد که در دور حذفی همه تیم‌ها باید در بهترین شرایط خودشون باشن، اما امشب همچنین در دانمارک در استادیوم پارکن کوپنهاگ یک مسابقه فوق‌العاده حساس بین اسپانیا و کرواسی برگزار میشه که این بازی رو من از نزدیک از ورزشگاه خواهم دید. رقابت فوق‌العاده ای با توجه به اینکه هر دو تیم مدعی هستن. اسپانیا در مرحله گروهی رضایت خاطر هوادارانش رو جلب نکرده، کرواسی همون کرواسی جام جهانی و فینالیست جام نبوده، اما در این مرحله با ستاره هایی که در ترکیب هر دو تیم است به نظر میرسه که یک بازی فوق‌العاده جذاب رو نظاره‌گر باشه.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. شرکت آلمانی ولوکاپتر بالگردهای بدون سرنشین و خودران خود را در آسمان فرانسه آزمایش می‌کند. هدف از این پروازها آزمایش قابلیت این بالگردها برای استفاده در حمل و نقل درون شهری در دوران بازی‌های المپیک 2024 فرانسه است. این شرکت ادعا می‌کند هزینه استفاده از این بالگردها با هزینه تاکسی‌های معمولی برابر بوده و همه مردم می‌توانند از آن برای جابجایی در مسیرهای مشخص شده استفاده کنند. گزارش ببینیم در این زمینه.
تاکسی هوایی خودران برای همه. ولوکاپتر 2X بالگرد خودران ساخت آلمان اولین پرواز آزمایشی خود را در فرانسه و در فرودگاه لوبورژه پاریس انجام داد. پرواز 4 دقیقه‌ای در ارتفاع 30 متری زمین. این بالگرد خودران که قابلیت حمل 2 سرنشین را دارد قرار است برای حمل و نقل بازدید کنندگان در بازی‌های المپیک 2024 پاریس مورد استفاده قرار گیرد. مقامات محلی، شرکت‌های حمل و نقل عمومی و مقامات فرودگاه پاریس با تولید کننده آلمانی این بالگرد همکاری می‌کنند تا راه حلی برای حمل و نقل عمومی در دوران بازی‌ها پیدا کنند.
پرواز امروز نقطه قوت تعهد ما به پاریس بود. ما پروازهای آزمایشمون رو شروع کردیم و هر کاری که لازم باشه در ماها و سالهای آینده انجام میدیم تا نیازهای مردم رو در بازیهای المپیک برآورده کنیم.
شرکت ولوکاپتر قصد دارد سفرهای هوایی را با سایر روش‌های حمل و نقل عمومی شهری ادغام کند تا بالگردهای خودران در دسترس عموم قرار گرفته و هزینه استفاده از آن برای همه مقرون به صرفه باشد. این شرکت ادعا می‌کند بالگردهای خودران ولوکاپتر هزینه مشابه هزینه تاکسی‌های معمولی دارند.
It's really designed for the urban mission.
این بالگرد که دو تا صندلی داره مطابق با نیاز مسافر و برای ماموریت‌های شهری طراحی شده. این وسیله صدای کم و ایمنی زیادی داره. برای همین کاملا مناسب حمل و نقل‌های درون شهریه. هر کسی که از تاکسی استفاده می‌کنه می‌تونه در مسیرهای انتخاب شده از ولوکاپتر هم استفاده کنه.
At scale with other modes of transportation.
برای راه اندازی این سرویس باید چندین سکوی فرود عمودی بالگرد یا هلیپد در شهر پاریس و حومه آن راه اندازی شود. مشتریان می توانند پروازهای خود را با استفاده از اپ اختصاصی تلفن‌های هوشمند رزرو کنند. شرکت ولوکاپتر قصد دارد با بالگردهای خودران کیفیت حمل و نقل شهری پاریس و دیگر شهرهای بزرگ جهان را ارتقا دهد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
بانک اعتصاب گسترده کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران از سوی بسیاری از روزنامه ها نادیده گرفته میشه، پوشش داده نمیشه و اخبارش رو هم منتشر نمی کنن. با اینها روزنامه جهان صنعت این عکس رو از اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت، پتروشیمی و گاز منتشر کرده با تیتر عاقبت بی‌تدبیری و نوشته که اعتراض صنفی کارگران صنعت نفت ادامه داره. تأکید روزنامه جهان صنعت اینه که گسترده است این اعتصاب و از سال 57 تا کنون نظیر نداره چنین اعتصاب گسترده‌ای در صنعت نفت. روزنامه جهان صنعت نوشته که دست کم در 7 استان این اعتصاب شکل گرفته و بسیاری از کارکنان و کارگران صنعت نفت به اون پیوستند، به ویژه کارگرانی که پیمانکاری به شکل پیمانکاری و با قرارداد موقت از طریق پیمانکارها با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کار میکنن. این روزنامه نوشته که خواسته کارگران این هست که کار برابر با مزدشون رو انجام بدن، تبعیض قائل نشن در قبال پرداخت حقوق به این کارگران و همچنین بیمه و مسائل صنفی. و البته به نوشته این روزنامه یکی از خواسته های کارگران این هست که 20 روز کار کنند، 10 روز استراحت کنند، به این دلیل که کار این کارگران بسیار در شرایط سختی انجام میشه. روی سکوهای نفت هستند، توی مجتمعهای پتروشیمی هستند. و در شعاری هم که روزنامه جهان صنعت نوشته که نشون داده در عکسی که به چاپ رسونده، تأکید کردن این کارگران که نفت و گاز آسان تولیده میشه، هزینش سلامت و جان ماست که این کارگران در چنین شرایط سختی کار میکنن. روزنامه پیام عسلویه هم گزارش مشابهی درباره این اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی منتشر کرده و نوشته که برخی از این کارگران اخراج هم شدن به دلیل اعتراضات. چند نماینده مجلس هم در این زمینه اظهار نظر داشتن که روزنامه پیام عسلویه اونها رو هم منتشر کرده. یک نماینده گفته که باید پیمانکارها رو حذف کنیم تا اعتراض کارگران صنعت نفت رو بتونیم پاسخگوش باشیم. و نماینده دیگری گفته که ما طرح دوفرگیتی میبریم مجلس تا مشکلات کارگران صنعت نفت رو بررسی کنیم. اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یک مقدار متفاوت هست با اعتراضات دیگر، به این دلیل که شاهراه اقتصادی و درآمد جمهوری اسلامی هم از طریق صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هست و اعتصاب این کارگران میتونه جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی بیش از پیش مواجه کنه. روزنامه سپید گزارش داره از آغاز موج پنجم کرونا در ایران خبر داده. پیام تبرسی که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هست، این روزنامه گفته که موج پنجم کرونا آغاز شده از استانهای جنوبی و در حال پیشروی به سایر مناطق کشور هست. ایشون گفته در حال حاضر نمونه ویروس دلتا، یعنی موارد ابتلا به ویروس دلتا که همون گونه جهش‌یافتی هست که در هند شناسایی شده، در فیروزکوه، دماوند، در استان تهران هم مشاهده شده و گفته که تهران هم نمیتونه عاری از این نوع جهش‌یافتی باشه. 8 تا 12 نفر رو هر کسی که این ویروس رو مبتلا بشه میتونه مبتلا بکنه. و تاکید این کارشناس بهداشت درمان این هست که در حال حاضر موج پنجم کرونا محورش همین ویروس دلتا هست، یعنی ویروس جهش یافته از موج شناسایی شده در هند که در حال گسترش هست در ایران.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.